قدرت پیدا میکنه. علی یک عمر با افتادگان بنشست تا گوید از آن بالا نشستنها کسی والا نمیگردد. راه افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. تواضع در مقابل دیگران. مورد بعد، تواضع در مقابل پدر و مادر. جوونا من اینو خیلی گفتم، زیاد گفتم، برای پدر مادراتون نوکری کنید، برای پدر مادراتون نمیخواد بچگی بکنید، خدا رفعت مقام بهت میده. هر چی در مقابل پدر مادر بیشتر خودتو زدی زمین، خضوع و خشوع بیشتری نشون دادی، مطمئن باش خدا بیشتر میبردت بالا، رفعت مقام و درجه و رتبه بهت میده، محبوب قلوبت میکنه. دنیا میخوای احترام پدر و مادر، آخرت میخوای احترام پدر و مادر. تواضع، اینم شغلی بود که عرض کردم.
دوستان عزیز، صحبت‌های حجت الاسلام مؤمنی را شنیدیم و امیدوار هستیم که از آن بهره کافی برده و بتوانیم در زندگی شخصیمان پیاده کرده و عزیز درگاه خداوند و اهل بیت علیهم السلام و همچنین اطرافیانمان گردیم. خب دوستان عزیز، با پایان این برنامه رسیدیم. شب‌های پرفضیلت قدر را پیش رو داریم. امیدوار هستیم که در این شب‌های پر خیر و برکت ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا و خدایار و نگهدارتان.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید طاق چهل زینه کجا واقع شده؟ طاق چهل زینه در غرب ولایت قندهار و بر فراز کوه سرپوزه بنا گشته است. طاق باشکوه چهل زینه یادگار دوران حکومت بابری ها در افغانستان است. معماری اصیل اسلامی و هندی که در ساخت این طاق یا رواق استفاده شده، زیبایی بی‌نظیری به آن بخشیده است. همچنین موقعیت جغرافیایی طاق چهل زینه در مکانی سرسبز و مشرف بر رودخانه ارغنداب، زیبایی آن را دوچندان نموده است. امروز طاق چهل زینه یا چهل پله یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری و فرهنگی افغانستان و ولایت قندهار به شمار می‌آید. باستانشناسان بر این باورند که طاق چهل زینه در زمان حکومت ظهیرالدین محمد بابر ساخته شده است، هرچند که این بنا نسبت به سایر آثار باستانی افغانستان قدمت کمتری دارد، اما در زیبایی و جذابیت با آنها برابری می‌کند. در مورد مدت زمان ساخت این بنای باشکوه نظرهای بسیاری وجود دارد. عده‌ای معتقدند که کار ساخت این رواق یا طاق 23 سال به طول انجامیده است. عده دیگر میگویند ساختن حدود 13 یا 9 سال زمان برده است. اما نظر مورد توافق این است که در سال 953 قمری ساخت چهل زینه به اتمام رسیده است. طاق چهل زینه را از نظر شکل ظاهری رواق یا طاق گونه‌اش به چند بخش مجزا تقسیم می‌کنند. فضای داخلی رواق، قسمت مستطیل شکل خود طاق، پله‌ها و قسمت بیرون آن، فضای درون رواق به شکل اتاقی کوچک است که بسیار ساده و با کمترین اشکال و نگاره‌ها ساخته شده است. خود طاق به صورت مستطیلی سرپوشیده که 2 متر عرض و 3 متر طول دارد. این فضا با 44 پله به دامنه کوه متصل می شود. شود. فاصله بین هر پله را نیز حدود 70 سانتی متر می دانند. با قدم گذاشتن روی این پله ها گویی بر روی تاریخ قدم می گذاریم. هر زینه یا پله راوی یک داستان از گذشته این سرزمین است و گویی که با طی کردن این زینه ها و شنیدن هر داستان یک قدم به قعر تاریخ نزدیک می شویم. پله پله به سمت آسمان در دل تاریخ. در فضای داخل چهلزینه سنگ نوشته‌ای به خط فارسی وجود دارد که روی این سنگ تاریخ ساخت آن که در زمان بابر بوده نوشته شده است. برای خود تاق چهلزینه نیز نوشته‌هایی به خط نستعلیق دیده می شود. تاق چهلزینه بنای زیبا و دیدنی است که همچون سایر آثار باستانی افغانستان روبه تخریب است. تعدادی از پله‌ها و تاق تا حدودی از بین رفتند، اما این بنا هنوز استوار و دیدنی می باشد. امید است با توجه مسئولین و رونق گردشگری در این منطقه زیبا، کار بازسازی و حفظ این بنای تاریخی نیز مورد توجه قرار گیرد. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 شام هست به وقت ایران و افغانستان. دعوت میکنیم که آخرین بخش اخبار از نشرات نیمروزی رادیو دری را شنونده باشید.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشالله که طاعت و عباداتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمتتان هستیم با تقدیم آخرین بخش خبری امروز. امروز جمعه در سرتاسر افغانستان در ولایت های مختلف این کشور نماز عبادی سیاسی جمعه اقامه شد با حضور هزاران تن از مؤمنان. در کابل همکارمان سید محمد امین عالمی گزارشی تهیه کرده از نماز جمعه امروز کابل که دعوت میکنم بشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهر کابل. هزاران تن از مردم مسلمان کابل با حضور گسترده در تمامی مساجد جامع این شهر آیین عبادی سیاسی نماز جمعه وحدت آفرین این هفته را با شکوه هرچه بیشتر برپا داشتند. حجت الاسلام و المسلمین عبدالقدیر عالمی امام جمعه غرب کابل در خطبه اول نماز جمعه با صلوات این هفته ضمن دعوت مردم به پرهیزگاری و ترس از خداوند و در ادامه موضوع مورد بحث هفته گذشته با شرح و بسط فراسایی از یکی از دعاهای متبرکه حضرت پیامبر اکرم پرداخت. وی خاطر نشان ساخت که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سومین فراز از این دعای بلند مرتبه پس از آن که از خدای حکیم خواستار برخورداری از ایمان و امنیت کامل می شوند، سلامتی بدن، فکر، عقیده، روابط اجتماعی، ایمان و عقیده و همچنین سلامتی زندگی و مرگ را از دربار رب العزت می خواهند. با گفته ی عالمی سلامتی ولادت، مرگ و حشر در آیات شریفه قرآن نیز با صراحت ذکر گردیده است که نمونه‌اش قضیه حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام است که بدون پدر پا به عرصه وجود گذاشتند و تاکید کرد بر اساس این دعای متبرکه نوع دیگری از سلامتی که پیامبر اعظم خواهان آن شدند سلامتی اجتماعی است که به معنای مسئول بودن جامعه از آسیب‌های گوناگون و ویرانگر می باشد. امام جمعه غرب کابل افزود بایدها و نبایدهایی در شریعت مقدس اسلامی و همچنین عرف جامعه وجود دارد که متضمن سلامت اجتماعی و برقراری روابط نیکو میان افراد جامعه است که به گفته عالمی تنها راه نجات دادن جامعه از گرداب نابهنجاری ها و ناباسامانی های فراوان اجتماعی همانا پایبند بودن به بایدها و نبایدهایی است که توسط شریعت مقدس اسلامی و عرف جامعه بیان گردیده است. حجت الاسلام و المسلمین عبدالقدیر عالمی امام جمعه غرب کابل با بیان این که سلامتی دینی نوع دیگری از سلامتی به شمار می رود گفت فرد مسلمان آنگاه می تواند از سلامتی دینی برخوردار باشد که در تمامی شؤونات زندگیش آموزه های دینی و همچنین سیره بزرگانی چون نبی مکرم اسلام و جانشینان ایشان را الگو و سرمشق قرار دهد و در این مسیر هیچگاهی دچار سستی و یا تردید نشود. سپس و در خطبه دوم نماز جمعه عبادی سیاسی این هفته، امام جمعه غرب کابل ضمن دعوت مجدد مردم به پرهیزگاری و ترس از خداوند، پیرامون برخی از مهمترین مناسبت‌ها و مسائل روز افغانستان به اراده سخن پرداخت. عالمی فرارسیدن شب‌های قدر را فرصتی بیمانند خواند که مؤمنان روزه‌دار می توانند با شب زنده‌داری و به جا آوردن اعمال مربوط به شب‌های با برکت قدر در حد توان از برکات این شب‌های عزیز بهره‌مند شوند. وی همچنین از نمازگزاران خواست تا در کنار پایبندی به آیین‌های عبادی مرتبط با شب‌های قدر برای درک و فهم درست پیام‌های شب قدر و کاربرد این پیام‌ها در زندگی فردی و اجتماعیشان نیز تلاش کنند. در ادامه امام جمعه غرب کابل فرارسیدن هشت ثور سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مردم افغانستان را حضور این ملت رنج دیده به ویژه خانواده های معظم شهدا تبریک و تهنیت عرض کرد و افزود هشت ثور سال روز به ثمر نشستن انقلاب آبرومندانه مردم با عزت افغانستان است که به گفته وی اگرچه به دلایل گوناگون از این مناسبت ارزشمند تجلیل و تکریم آنچنانی صورت نمی گیرد اما ملت سربلند افغانستان و نسل‌های بعدی باید بدانند که مناسبت هشتم ثور یادآور رشادت و فداکاری‌های دلیر مردان و شیرزنان است که با اتکا به نیروی ایمان و اراده در برابر ابرقدرت شرق ایستادند و با وجود متحمل شدن رنجی که تا امروز ادامه دارد توانستند ارتش تابدندان مسلح شوروی سابق را وادار به پذیرش شکستی مفتضحانه در برابر نیروی ایمان ملتی مسلمان کنند. سپس و در پایان خطبه های نماز جمعه عبادی سیاسی این هفته، امام جمعه غرب کابل با اشاره به برگزار شدن روند آزمون کانکور در افغانستان از نهادهای مسئول به ویژه وزارت تحصیلات عالی این کشور خواست تا زمینه موفقیت و کامیابی جوانان این کشور را بر اساس عدالت و لیاقت‌های علمیشان در نظر بگیرند و اقدام‌های کوته بینانه مانند سهمیه بندی علم و دانش را متوقف کنند. وی تأکید کرد که نگفتن به استعدادهای درخشان و سرشار یک خیانت نابخشودنی است و به همین دلیل آزمون کانکور در کشور نه بر اساس سهمیه بندی قومی و نژادی و جغرافیایی بلکه باید بر اساس لیاقت و شایستگی‌های علمی منظور گردد. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
و اما دوازدهمین دور مسابقه کتابخوانی در بلخ برگزار شد. کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
دهمین دور مسابقه کتابخوانی سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم که با پیام صلح در ولایت بلخ برگزار گردیده بود با مشخص شدن نفرات برتر از مجموع بیش از 7000 شرکت کننده به پایان رسید. در این مسابقه کتابخوانی که با هدف آشنایی نسل جوان با سیره و روش پیامبر عزیز و بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ولایت بلخ برگزار گردید به گفته دست اندرکاران بیش از 7000 تن از جوانان مسلمان اهم از دختران و پسران شرکت کرده بودند. مولوی عبدالرؤوف توانا مسئول برگزاری این برنامه فرهنگی، هدف از برگزاری این مسابقه کتابخوانی را در جمع خبرنگاران این گونه بیان کرد:
هدف اساسی مسابقه سیرت است که اسلام حقیقی را از اسلام ساختگی تفکیک کند، چون شرایطی که امروز جهان اسلام گرفتارن از نام دین تشه بر ریشه دین میزنند. وقتی که پیامبرشان را بشناسند و اسلام حقیقی را بدانند، تفکیک میان دوست و دشمن میکنند و هیچگاه رو به سوی خشونت، جنگ، ناامنی نمیروند.
مولوی توانا در رابطه با این که راه اندازی این گونه مسابقات کتابخوانی درباره زندگی پیامبر عظیم الشان اسلام چی پیامی را میتواند در میان نسل امروزی نهادینه و ترویج نماید، چنین تصریح نمود:
پیام مسابقه سیرت نهادینه ساختن فرهنگ پیامبر، فرهنگ رحمت در برابر خشونت است، فرهنگ صلح در برابر جنگ است، فرهنگ عزت در برابر بی‌عزتی است، فرهنگ همدلی در برابر نفاق است. بناً هر کسی از هر آدرسی با صدای اختلاف به افغانستان بیاید، مبنای فکری مسابقه سیرت اعلام میکند که حرکت های نفاق حرکت های شیطانی است، بناً بر مجموعه پیروان راه رسول الله راهی برای منافقین وجود ندارد.
شریف الله عزتمند، یک دیگر از علمای دینی در ولایت بلخ، ترویج اخلاق و رفتار و سلوک زندگی رسول بزرگوار اسلام در جامعه اسلامی را متضمن سعادتمندی مردم آن جامعه دانسته افزود:
همان طوری که بی حجابی و بی صدری و بی اعتمادی در بین فامیل ها به حوجش رسیده و از این طرف تهاجم فرهنگی بیگانگان بالای اذهان عامه به خصوص طبقه اوناس تاثیر منفی گذاشته، بیگانه تد راه همچون تهاجم فرهنگی میتونه مسابقه سیرت در اذهان مردم و مسلمان تاثیر گذار باشه.
مولوی عبدالسمیع حمیدی، یک دیگر از دستندرکاران برگزاری این برنامه کتابخوانی، بسیاری از گرفتاری های جامعه را در رعایت نکردن رفتار و روش پیامبر عزیز اسلام می داند و می گوید:
اگر سیاست مدارای ما امروز سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را مطالعه می کرد و اگر به او اقتدا می کرد، امروز ما در افغانستان جنگی نداشتیم. بیرون گفته میتونیم که هر کسی که هستیم، در هر موقفی که هستیم، زندگی پیامبر صلی الله علیه وسلم پیروی کنه.
خب دوستان، رسیدیم به پایان این بخش خبری. بسیار تشکر میکنم از همراهیتان. به اتفاق همکارانم در بخش خبر رادیو با شما خداحافظی میکنم. حق نگهدارتان.
همگام با ولایت.
همه برادران و خواهران عزیز را و همچنین خودم را دعوت می کنم و توصیه می کنم به حفظ تقوا و پرهیزگاری، که هدف از روزه ماه رمضان بنابر تصریح آیه قرآن عبارت است از تقوا و افزایش این ذخیره معنوی در وجود انسان. این ماه، ماه ضیافت الهی است، پذیرایی خداوند از بندگان خود در این ماه که یک پذیرایی معنوی است، عبارت است از گشودن درهای رحمت و مغفرت و مضاعف کردن اجر و ثواب اعمالی خیری که بندگان در این ماه انجام می‌دهند. روزه ماه رمضان هم یکی از مواد همین ضیافت عظیم الهی است که مایه تصفیه روح انسان و ایجاد زمینه طهارت قلبی روزه‌دار است که فرمود در اون خطبه و هادا شهر الطهور و هادا شهر التمحیص، ماه پاک شدن و طهارت قلب است ماه رمضان، ماه مغفرت است، چون خدای متعال استغفار را در این ماه بیش از دیگر ایام سال مورد لطف و عنایت خود قرار می‌دهد. لذا در یک روایت وارد شده است که فمن لم یغفر له فی رمضان ففی ای شهر یغفر له، اگر کسی در ماه رمضان که درهای رحمت و مغفرت الهی گشوده است به روی انسانها نتواند به مغفرت و رحمت الهی دست پیدا کند، پس کی چنین توفیقی نصیب او خواهد شد؟ یکی از مواد این مائده الهی و ضیافت الهی لیلة القدر است که در باب وظایف لیلة القدر بنده در خطبه اول امروز یه قدری صحبت کنم که فرمود لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه برتر و بالاتر است. این شبی که به عنوان لیلة القدر شناخته شده است و مردد است بین چند شب در ماه رمضان، در این ساعت‌های کیمیایی لیلة القدر حد اکثر استفاده را بنده مؤمن باید بکند و بهترین اعمال در این شب دعاست، که درباره دعا مقداری امروز عرض میکنم به شما برادران و خواهران. احیاء هم برای دعاست، برای توسل و ذکر است. نماز هم که در شبهای قدر یکی از مستحبات نماز است، در واقع مظهر دعا و ذکر است.
به پایان برنامه‌های امروز رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز و خرسندیم که خداوند مهربان به ما این فرصت و این توفیق داد که در خدمتتان باشیم، برنامه‌ها را پیشکش محضر مبارک شما عزیزان بکنیم و آرزو می‌کنیم که آنچه که همکاران ما تلاش کردند و تهیه کردند و ما تقدیمتان کردیم مورد استفاده و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. زمینی که از همه ایتان التماس دعای خیر داریم، همه ایتان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. شب خوش و آرامی داشته باشید و خدای مهربان پشت و پناهتان.
تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگهز یک دیگر نمانیم، چو مومن آینه مومن یقین شد چرا با کریمان جان فدای دوست کردند، سگی بگذار ما مردمانی، فسون قل عوض و قل هو الله، فسون چرا با آینه ما را گرانه، بیا تا قدر یک دیگر بدانه که تا ناگه یک دیگر
آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند پاک و بی همتا. سلام عرض می کنم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد، آرزو می کنیم تنتون سالم باشد و طاعات و عباداتتون قبول. یاران صمیمی، در جمعه دهم اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی، 30 آپریل سال 2021 میلادی، در خدمت یکایک شما عزیزان همراه هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. بهترین ها را برایتان آرزو می کنیم. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده پخش در خدمت شما عزیزان شنونده. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه جمعه دوستان خوش آمدید، شبتون بخیر انشاءالله. در خدمتتون هستیم با برنامه امشب، بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزانه، برنامه راز تندرستی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی، پایان بخش برنامه ما تکرار ایران امروز است. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. درود بر شما. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
پایانی درگیری های گسترده مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان با امضای توافق بر سر آتش بس. تاکید رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان بر حل اختلافات مرزی دو کشور از راه های مسالمت آمیز. و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با تاجیکستان و قرقیزستان برای حل اختلافات مرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم با مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان در پی درگیری های مرزی روز 29 اپریل میان دو کشور شمار زیاد کشته و زخمی بر جای گذاشت، بر سر اعلام آتش بس توافق کردند. در درگیری های مسلحانه میان دو طرف که روز 29 اپریل در نزدیکی روستای خواجه اعلای ناحیه اسفره ولایت سخت بر سر استفاده از منابع آب اتفاق افتاد، مقام های قرقیزستانی از کشته شدن حداقل 31 نفر و زخمی شدن 134 نفر خبر دادند و منبعه های تاجیکستانی تعداد کشته شدگان را 10 نفر و مجروحان را بیش از 90 نفر اعلام کردند. بیانیه مشترک دو طرف از سوی سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و عمربیک سپانالیف نماینده دولت قرقیزستان در ولایت بادکند به امضا رسید. پایان دادن به درگیری های مسلحانه، بازگرداندن تجهیزات نظامی به مکانهای استقرار دائمی خود، انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از شدت اختلافات ایجاد شده، تأسیس کارگروه مشترک از کارمندان ساختارهای نظامی امنیتی و مقامات اجرایی دو کشور به منظور اجرای کامل اقدامات برنامه‌ریزی شده و ایجاد شرایط مناسب برای پیشرفت مذاکرات از مهمترین محورهای توافق آتش‌بس بین دوشنبه و بیشکک می باشد. در پی درگیری اخیر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، رئیسان جمهوری دو کشور در یک گفتگوی تلفنی با بررسی اوضاع مرز مشترک بر ضرورت حل اختلافات از راه های سیاسی و مذاکرات دوجانبه تاکید کردند. امام علی رحمان و صدر جبارف رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان در این گفتگوی تلفنی با یادآوری روابط دوستانه دو کشور، احترام به تمامیت ارضی و همزیستی مسالمت آمیزی دو ملت همسایه بر ضرورت حفظ آرامش و پرهیز از دامه زدن به اختلافات در منطقه های مرز مشترک دو کشور تاکید کردند. رئیس جمهوری قرغیزستان اعلام کرده است که برای بررسی این موضوع آماده سفر به تاجیکستان می باشد تا در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور درباره راه های سرعت بخشیدن به مذاکرات دو جانبه به منظور علامتگذاری مرزهای دو کشور و پایان دادن به اختلافات فعلی گفتگو کند. منابع خبری همچنین گزارش دادند که صدر جبار و رئیس جمهوری قرغیزستان ماه می به تاجیکستان سفر میکند. همچنین روز شنبه اول ماه می سال 2021 بر اساس توافق دو جانبه هیئت‌های رسمی تاجیکستان و قرغیزستان در قلمرو ناحیه باتکند قرغیزستان موضوع درگیری‌های اخیر و روند علامتگذاری مرزهای دو کشور را بررسی خواهند کرد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تاکید کرده است که کشورش در هیچ شرایطی از قلمرو تاریخی خود گذشت نخواهد کرد. سراج الدین مهرالدین در تماس تلفنی با رسلان قزاقبایف همتای قرغیزستانی خود گفت بر اساس نقشه های جغرافیایی دوران حکومت شوروی بعضی مناطقی که کشور همسایه یعنی قرغیزستان اکنون ادعای مالکیت بر آنها را دارد متعلق به تاجیکستان می باشد. وی تاکید کرد که نباید انتظار داشت که دوشنبه از این مناطق چشم پوشی کند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در عین حال گفت که دوشنبه همواره در پی حل سیاسی اختلافات مرزی با قرغیزستان همسایه بود است. گفته می شود که این تماس تلفنی به درخواست وزیر کارهای خارجه قرغیزستان انجام شده است و دو طرف در آن به ضرورت رعایت توافق آتش‌بس اخیر و خروج تجهیزات نظامی از منطقه های مورد مناقشه تاکید کردند. بازگرداندن ساکنان روستاهایی که در پی این درگیری مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند از دیگر محورهای گفتگوی تلفنی اخیر وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و قرغیزستان بود. سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران ضمن اظهار نگرانی از درگیری های اخیر مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان آمادگی ایران را برای همکاری در پیشبرد مذاکرات دو طرف و ارائه تجربه های حقوقی و فنی در این زمینه اعلام کرد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در واکنش به درگیری های مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان گفت جمهوری اسلامی ایران اخبار درگیری های اخیر در مناطق مرز مشترک این دو کشور دوست و برادر تاجیکستان و قرغیزستان را که سبب کشته و زخمی شدن تعداد از شهروندان دو طرف شده است با نگرانی دنبال میکند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین افزود ایران ضمن قدردانی از تدبیرهای فوری سران دوشنبه و بیشکک که سبب توقف این درگیری ها شده امیدوار است ادامه مذاکرات دو کشور به حل و فصل مسالمت آمیز هر گونه اختلافات مرزی سبب شود. سعید خطیبزاده همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری در پیشبرد مذاکرات طرف ها و همچنین ارائه تجربه های حقوق فنی خود در این زمینه اعلام میکند. رئیس جمهوری روسیه هم آمادگی خود را برای میانجیگری در مناقشه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان اعلام کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه گفته است که به دلیل عضویت تاجیکستان و قرغیزستان در سازمان پیمان امنیت جمعی و دیگر نهادهای قلمرو جامعه همسود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آماده است برای پایان دادن به مناقشه های مرزی این دو کشور همسایه همکاری و وساطت کند. روسیه همچنین از امضای توافق آتش‌بس میان مقامات تاجیکستان و قرغیزستان استقبال کرده و طرف ها را به مذاکرات برای پایان دادن به اختلافات مرزی دعوت کرد. رئیسان جمهوری ازبکستان و قزاقستان نیز در گفتگوهای تلفنی با همتان تاجیک و قرغیزستانی خود و صدور بیانیه‌های رسمی از آرام شدن اوضاع در مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان اظهار خرسندی کردند. شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان در گفتگوهای تلفنی جداگانه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و صدیر جبارف رئیس جمهوری قرغیزستان بر ضرورت حفظ حسن همجواری و همسایگی میان کشورهای آسیای مرکزی تاکید کرد و حل و فصل اختلاف تنها از طریق گفتگوهای سیاسی و مذاکرات سازنده را خواستار شد. قاسم جمعت تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان نیز با انتشار بیانیه از برقراری آتش بس بین تاجیکستان و قرغیزستان در منطقه مورد مناقشه در مرز این دو کشور استقبال و اظهار کرد که قرغیزها و تاجیکها برادران ما هستند و تاریخ و ارزش‌های فرهنگی مشترک ما را به هم پیوند داده است. رئیس جمهوری قزاقستان همچنین آمادگی دولت نورسلطان را برای یاری و یافتن راه‌حل‌های قابل قبول برای حل اختلافات مرزی و دوشنبه و بیشکک اعلام و پیشنهاد کرد. در چارچوب نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در آینده نزدیک سازوکار برای حل اختلافات مرزی تدوین شود. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت و طوری زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا با اظهار نگرانی از وقوع درگیری مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان از توافق آتش بس بین این دو کشور استقبال کردند. فرهان حق معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در این زمینه اظهار کرد: ما این گزارش ها را با نگرانی پی میگیریم و تاجیکستان و قرغیزستان را به ادامه مذاکرات مستقیم به منظور حل مسائل موجود از طریق مصالحت آمیز و سیاسی دعوت میکنیم. پیتر بوریان نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور کشورهای آسیای مرکزی نیست در تماس تلفنی با سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از توافقی دو طرف برای آتش بس استقبال و آمادگی اتحادیه اروپا را برای پیشنهاد یاری‌های فنی در چارچوب برنامه‌های مشترک مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان اعلام کرد. سابقه نام خلیج فارس با گواهی اسناد تاریخی و نقشه‌های جغرافیایی به 2500 سال پیش می‌رسد. دهم اردیبهشت ماه برابر با 3 اپریل در ایران روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است. 400 سال پیش در چنین روز با گواهی تاریخ ساحل نشینان غیرتمند خلیج فارس دست متجاوزان پرتغالی را از جزیره هرمز کوتاه کردند و به اشغال بیش از 100 ساله غارتگران پرتغالی در این منطقه پایان دادند. اگرچه در سالهای اخیر بعضی کشورهای حاشیه سواحل جنوبی خلیج فارس با پشتوانه ابرقدرت‌های مداخله‌گر در منطقه از جمله آمریکا در اقدام بی‌پایه نام این خلیج تا همیشه فارس را به نام جعلی دیگری تغییر دادند، اما مهمترین سندهای تاریخی اثبات می‌کند که آبراه مهم جهانی از دیرباز تا به امروز با نام سرزمین پهناور و سربلند ایران گره خورده است. پیشینه تاریخی نام خلیج فارس به گونه است که میتوان آن را در میان نقشه های کهن و سندهای تاریخی موجود در مؤسسات جغرافیایی ایتالیا در شهر رو هم پیدا کرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان معصوم نجات از روم پایتخت ایتالیا جلب میکنیم.
خلیج فارس از جمله شناخته شده ترین آبراه های راهبردی جهان است که از دیرباز تا به امروز با نام سرزمین پهناور و سربلند ایران زمین گره خورده است. پیشینه تاریخی نام خلیج فارس به گونه است که میتوان آن را در میان نقشه های کهن و سندهای تاریخی موجود در مؤسسه جغرافیایی ایتالیا در شهر روم هم پیدا کرد.
در ایتالیا سندهای تاریخی زیاد داریم از زمان روم باستان که نشون میدند که همیشه نام خلیج فارس استفاده شده. نویسنده پلینیوس که حدود 2000 سال پیش نوشته، یک جمله می نویسد: پرسیان در سواحل این دریا همیشه زندگی می کردند. به لاتین اسم دریا خلیج فارس، یعنی به زبان لاتین سینوس پرسیکوس است.
نام خلیج فارس را حتی می توان بر روی نقشه های سنگی در کنار آمفی‌تئاتر باستانی کلوسئو که قدمتی 2000 ساله دارد را مشاهده کرد، که البته همکنون به علت کارهای مربوط به گسترش ایستگاه مترو در نزدیکی آن این نقشه های سنگی پوشیده شده اند که آسیب نبینند. ذکر نام خلیج فارس در سنت ها و نقشه های کاغذی و سنگی قدیمی کشوری باستانی مانند ایتالیا گواه دیگری بر اصالت این نام تاریخی است. حمیده معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
رئیس اداره امنیت ملی افغانستان از زندانی بودن 13 تبعی تاجیکستان در این کشور به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش خبر داد. احمد ضیاء سراج در نشست خبری اخیر خود در کابل پایتخت افغانستان گفت که این 13 تبعی تاجیکستان در چند عملیات نظامیان افغانستانی بازداشت و زندانی شدند. و شماری جنگجویان خارجی در زندان‌های افغانستان را 408 نفر عنوان کرده است که در میان آنها از کشورهای آسیای مرکزی به غیر از 13 تاجیک 37 ازبکستانی و 12 قرغیز نیز وجود دارند. و گفته احمد ضیاء سراج، کابل با کشورهایی که اتباع آنان در افغانستان به جرم عضویت در گروه تروریستی داعش زندانی هستند در مورد استرداد این افراد وارد مذاکرات شده است. قبلا نیز مقامات امنیتی افغانستان از حضور تعداد از اتباع تاجیکستان در ترکیب گروه طالبان در ولایت‌های شمالی افغانستان و در نزدیکی مرزی مشترک دو کشور خبر داده بودند. این در حالی است که مقامات قضایی تاجیکستان میگویند که نزدیک به 2000 نفر از اتباع این کشور با پیوستن به گروه‌های تروریستی به سوریه، عراق و افغانستان رفتند، که تعداد از این افراد در جریان درگیری‌ها در این سه کشور کشته شده و سرنوشت بقیه هنوز مشخص نیست. کرونا در کشورهای مختلف جهان همچنان تخت و تاز می‌کند و شمار جهانی ابتلا به کرونا از 150 میلیون نفر نیز گذشته است. در هندوستان شمار ابتلا به کرونا به طور فزاینده در حال افزایش بوده و موج ویرانگری بیماری کووید 19 در این کشور آسیایی باعث پر شدن بیمارستان‌ها و مکان‌های سوزاندن جسدها در این کشور شده است. در 24 ساعت گذشته 385 هزار مورد ابتلا جدید در هندوستان با ویروس کرونا ثبت شده که رکورد جهانی جدید به شمار می‌رود. در این مدت نیز 3500 نفر دیگر در این کشور قربانی ویروس کرونا شدند. در حالی که اوضاع در هندوستان هر روز ناگوارتر می شود، بیش از 30 کشور جهان آمادگی خود را برای فرستادن یاری های درمانی به هندوستان اعلام کردند. در ترکیه نیز با ناگوار شدن اوضاع کرونایی بر اساس تصمیم دولت این کشور، قرنطینه و تعطیلی سراسری به مدت 17 روز تا پایان تعطیلات عید فطر آغاز شد. به دنبال موج همگیری گسترده کووید 19 بر اثر ویروس جیش یافته انگلیسی، سراسر ترکیه حداقل تا 17 روز آینده به قرنطینه کامل کرونایی فرو رفت. این در حالی است که آمار ابتلای ده هزار نفری و وفات روزانه بیش از 300 بیمار مبتلا به کرونا در ترکیه همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون حمید کاملی از آنکارای ترکیه.
موج کرونای انگلیسی همچنان ده ها هزار شهروند ترکیه را مبتلا و روزانه بیش از 300 بیمار کرونایی را به کام مرگ میبرد. کرونای جهش یافته از نوع هندی هم به جمع ویروس های جهش یافته در استانبول کانون کرونای ترکیه اضافه شد. شرایطی دشوارتر پس از یک سال مبارزه نفسگیر با همگیری کرونا که سراسر ترکیه را دست کم تا 17 روز آینده به تعطیلی کامل کشان.
این تعطیلی ها مهمترین راهکار در شرایط کنونی برای کنترل موج سوم و چهارم کرونا است، به شرطی که مردم رعایت کنند.
از دیشب تا پایان تعطیلات عید فطر همه مشاغل اجتماعی و اماکن عمومی تعطیل و حتی جاده ها برای مسافرت های بین شهری مسدود شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند این آخرین فرصت ترکیه برای مدیریت همه‌گیری تا آغاز فصل گردشگری در این کشور که تا حدی بتواند زیان 65% صنعت گردشگری در سال کرونایی گذشته را جبران کند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سازمان ملل متحد و ارتش آمریکا در افغانستان اعلام کردند که حملات نیروهای گروه طالبان و دیگر گروه های مخالف حضور آمریکا در افغانستان در 3 ماهه نخست سال جاری 2021 نسبت به سال گذشته 38% افزایش یافته است. دولت آمریکا اعلام کرد قصد دارد تا 11 سپتامبر سال 2021 یا 20 شهریور ماه 2500 نظامی باقی مانده خود را پس از 20 سال حضور در افغانستان از این کشور بیرون ببرد. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو نیز اعلام کرده است که همزمان با عقب نشینی آمریکا از افغانستان 7000 نیروی خود را از این کشور خارج خواهد کرد. سالها حضور نیروهای نظامی آمریکا و پیمان ناتو در افغانستان نه تنها نتوانسته است هیچ گیره از مشکلات این کشور جنگ زده را باز کند، بلکه اوضاع امنیتی و اقتصادی افغانستان ناگوارتر نیز شده است. افغانستان اکنون دچار ناامنی غذایی است و گونه‌ای که نزدیک به 17 میلیون نفر یا حدود نیمی از شهروندانش از کمبودی مواد غذایی رنج می‌برند. آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز نشان می‌دهد که نزدیک به 5,500,000 نفر از شهروندان افغانستان نیاز شدید به مواد غذایی دارند که دومین آمار بالا در این حوزه در جهان به شمار می‌رود. و ازدحام جمعیت و فرو ریختن جایگاه برگزاری مراسم مذهبی صهیونیست‌های افراطی در شمال سرزمین‌های اشغال فلسطین این مکان را به خطرگاه شرکت کنندگانش تبدیل کرد. در این حادثه که حداقل 50 نفر کشته بر جای گذاشت، بیش از 150 نفر دیگر نیز زخمی شدند که حال شماری از آنها ناگوار ارزیابی می‌گردد. گفته می‌شود 11 نفر در حال دست پنجه نرم کردن با مرکزن و حدود 60 نفر هم شرایط ناگوارتری دارند. مقامات رژیم اشغالگری صهیونیستی این حادثه را فاجعه توصیف کردند. این حادثه زمانی روی داد که پنجشنبه شب هزاران نفر از صهیونیست‌های افراطی که برای انجام مراسم مذهبی خود در کوه مرون تجمع کرده بودند، با ریزش ناگهانی پل روبرو شدند. منابع محلی ابتدا از ریزش یک سکوی تماشاگران خبر دادند، اما مقام‌های صهیونیستی دلیل این حادثه را ازدحام بیش از حد جمعیت عنوان کردند. شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت و همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی که آن را همکارمان آقای خالزاده آماده کرده است.
سیاست‌های نچندان دوستانه کشور همسایه قرقیزستان در برابر تاجیکستان با بازتاب‌های در نشریات و سامانه‌های خبری این کشور روبرو بوده است. بنویسی از اپلوس موافق سازشنامه‌های بین دولتی برای ساختن آبانبار در دریاها یا رودخانه‌های سرحدگذر، منفعت کشورهای پایین آب هم باید به نظر گرفته شود. این موضوع در مناسبات اخیر مقامات قرقیزستان برای ساختن آبانبار